بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 9 شب. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور جلب میکنم.
با سلام. ژنرال دیوید پتروس، فرمانده ارتش آمریکا در عراق، روز چهارشنبه گفت ایران همچنان به آموزش شورشیان ادامه می‌دهد. ژنرال پتروس گفت ایالات متحده نمی‌داند که آیا جمهوری اسلامی ارسال پول و اسلحه را به عراق متوقف کرده است یا نه. وی اظهار داشت آنچه که روشن است این است که ایران به آموزش شبه نظامیان عراقی ادامه می‌دهد. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، پس از مذاکراتی چند ساعته با حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، به سفر یک هفته‌ایش به خاورمیانه پایان داد. آقای بوش در کنفرانس خبری مشترکی با حسنی مبارک در بندر شرم الشیخ مصر با تاکید بر اهمیت برگزاری انتخابات آزاد ریاست جمهوری در لبنان گفت ایران، سوریه و متحدانشان در لبنان باید از مداخله در این روند دست بردارند. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، فردا پنجشنبه 27 دی ماه برای گفتگو با مسئولان بلندپایه دولت چین درباره آخرین تحولات برنامه هسته‌ای ایران به پکن می‌رود. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، در این سفر دو روزه درباره مناسبات تجاری تهران و پکن نیز گفتگو می‌شود. ارزش معاملات تجاری ایران و چین در پایان سال 2007 میلادی نزدیک به 20 میلیارد دلار اعلام شده است. وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرده است که والتر اشتاینمایر، وزیر امور خارجه این کشور، فردا پنجشنبه 27 دی ماه به وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رود تا با محمد البرادعی، مدیر کل آن آژانس، درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کند. آقای اشتاینمایر با وزیر امور خارجه اتریش نیز در همین زمینه دیدار خواهد کرد. به گفته مقام‌های فلسطینی، حمله روز چهارشنبه ارتش اسرائیل به نوار غزه دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است. شاهدان عینی می‌گویند هواپیماهای اسرائیلی یک اتومبیل را که به شهر نزدیک می‌شد هدف قرار دادند. در حادثه جداگانه، سربازان اسرائیل در کرانه غربی ولید عبیده، یکی از رهبران گروه جهاد اسلامی، را کشتند. جهاد اسلامی اعلام کرده است آقای عبیده در نزدیکی شهر جنین کشته شده است.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گزارشی از آخرین مرحله سفر جورج بوش در خاورمیانه و سخنان وی در شرم الشیخ مصر. رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استان لرستان میگوید در حال حاضر 85% مردم خرم‌آباد گاز ندارند. نگاهی به سخنان نخست وزیر ترکیه مبنی بر لزوم لغو قانون ممنوعیت حجاب، جوانمردی از ترکیه گزارش می‌دهد. و گزارش های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا آخرین دیدار خود را در سفر به خاورمیانه از مصر به پایان رساند و ساعت 8 پس از نیم روز به وقت واشنگتن به کاخ سفید باز خواهد گشت. جزئیات بیشتر در گزارش پریچهره فرزان.
رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز چهارشنبه 26 دی ماه از عربستان سعودی عازم شرم الشیخ در مصر شد. این آخرین کشوری است که پرزیدنت بوش در سفر رسمی 9 روزه خود به خاورمیانه از آن دیدن می‌کند. دینا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، در هواپیمای شماره 1 نیروی هوایی آمریکا که ویژه رئیس جمهوری است، به خبرنگارانی که همراه پرزیدنت بوش سفر می‌کنند گفت رئیس جمهوری در مذاکره نسبتاً طولانی خود با پادشاه عربستان سعودی از نگرانیش درباره غیبت نفت و تأثیر منفی آن بر اقتصاد جهانی به ویژه در چین گفته است. خانم پرینو گفت ما امیدواریم نتایج گفتگوهای دو رهبر سازمان اوپک را تشویق کند که اجازه تولید بیشتری به کشورهای عضو خود بدهد. رئیس جمهوری آمریکا قرار است نهار را روز چهارشنبه با حسنی مبارک همتای مصری خود صرف کند و ضمن آن درباره مسئله مهم صلح بین اسرائیلی و فلسطینی ها و هدف از تأسیس کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل و همزیستی مسالمت‌آمیز آن دو مذاکره کند. مصر بزرگترین متحد آمریکا در دنیای عرب است. از خانم پرینوس پرسیده شد با توجه به این روابط نزدیک چرا فقط رئیس جمهوری چند ساعت را در مصر خواهد گذراند؟ دینا پرینوس سخنگوی کاخ سفید گفت سفر رئیس جمهوری آمریکا طولانی بوده و به هر حال هر دو رهبر مذاکرات خود را در چند ساعتی که پرزیدنت در آنجاست به طور خصوصی انجام خواهند داد. از خانم پرینو همچنین پرسیده شد که آیا رئیس جمهوری مسئله دموکراتیزه شدن مصر را که خود یک مشکل است با حسنی مبارک مطرح می کند. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ گفت رئیس جمهوری همیشه مسائل مربوط به انجام اصلاحات را در زمینه رعایت حقوق شهروندان و آزادی آنان مطرح کرده و قصد دارد مجدداً در ملاقات خود با حسنی مبارک در این زمینه مذاکره کند. مصر یکی از دو کشور عرب است که با اسرائیل در صلح به سر می برد. پرزیدنت جورج دبلیو بوش در مصاحبه‌ای با شبکه خبری ABC روز سه‌شنبه در چهارچوب سفرش به خاورمیانه گفت من مطمئنم که مردم من را عامل جنگ می‌دانند، اما من خودم را کسی می‌شناسم که در پی برقراری صلح است. در رابطه با برقراری صلح در خاورمیانه و تلاش‌های دولت پرزیدنت بوش در این زمینه سفیر مصر در واشنگتن گفته است دولت بوش تنها چند ماه فرصت دارد تا پیشرفت‌های واقعی را در این زمینه نشان دهد و اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد درباره رئیس جمهوری به سختی داوری خواهد شد.
پیچر فرزان و گزارشی از آخرین مرحله سفر پرزیدنت بوش در خاورمیانه که این کشور مصر بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
رئیس ستاد حوادث غیرمترقبه استان لرستان میگوید با قطع گاز مناطق دیگری در خرم‌آباد در شب گذشته در حال حاضر 85% مردم این شهر گاز ندارد. مدیر عامل شرکت ملی گاز استان گلستان نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس از قطع گاز شهرهای زیادی از این استان از جمله بندر ترکمن و گرگان خبر می‌دهد. مردم استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، سمنان و مازندران نیز همچنان گاز ندارند. با این حال غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی در حاشیه نشست صبح امروز هیئت دولت عنوان کرد قطع گاز به آن معنا در کشور وجود ندارد. گزارش را می‌شنوید از مهین گرچی.
بحران گاز در ایران وارد دومین هفته خود می شود و تاکنون مقامات جمهوری اسلامی دلایل متفاوتی را در این مورد عنوان کردند. هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با مقصر جلوه دادن بعضی منتقدان دولت گفت که عده‌ای در داخل به مقامات ترکمنستان خط دادند تا با قطع گاز بحران دیگری برای جمهوری اسلامی به وجود آورند. این در حالی است که پیشتر منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود ترکمنستان در نامه‌ای با آنها اعلام کرد که به دلیل تعمیرات خط لوله انتقال گاز به ایران تا اطلاع ثانوی از صدور گاز خود معذور است. اما پس از آن اعلام شد که این کشور برخلاف قرارداد فیما بین قصد گران کردن قیمت گاز صادراتی اش را دارد و مسئولان جمهوری اسلامی نیز چنین تقاضایی را نپذیرفتند. اما روز گذشته محمود سالارکیا سخنگوی قوه قضاییه مشکل را به گردن عده‌ای از مدیران شرکت ملی گاز انداخت که با گرفتن رشوه باعث اخلال در سیستم گازرسانی شدند، اظهاراتی که واکنش وزیر نفت جمهوری اسلامی را نیز به همراه داشت. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران در این باره به رادیو فردا میگوید
بحث گاز برمیگرده به نارسایی‌هایی که ناشی از دولت احمدی نژاد هست و خوابیدن طرح‌ها و پروژه‌های عمده‌ای که قرار بوده گاز رو بر اساس نیازهای مصرفی کشور به جامعه تزریق بکنند. دیگر مسائل رو به صورت حاشیه‌ای میخوان مطرح بکنن که در واقع آن چیزی رو که مردم بهش رسیدن که دولت احمدی نژاد و مجلس هفتم هست و باید به گونه‌ای ترمیم بشه در انتخابات آینده، این رو در واقع میخوان صورت مسئله رو پاک بکنن.
اما آیا رشوه گرفتن چند نفر از مدیران ارشد شرکت گاز میتواند برای دو هفته بحرانی به این گستردگی ایجاد کند؟ نصیر شیرخانی، تحلیلگر بازار نفت در قبرس، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که بحران پیش روی جمهوری اسلامی به چه دلیل به وجود آمده است؟
میدونیم مشکل اصلی واقعا کمبود گازه. اینا هرچند بگن که ما گاز به اندازه کافی داریم، فکر کنم میخوان مردم رو تشبه کنن که در واقع خیلی نگران نباشن. ولی کلن مشکل ایران اینه که هرچند که ذخایر زیاد گاز داره، این ذخایر نه به اون صورت توسعه پیدا کرده، نه اینکه شبکه گازرسانی به اون صورت مجهز و آماده هستش که بتونه جوابگو باشه.
یکی از مشکلاتی که غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی اخیراً به آن اشاره کرده، مشکل انتقال شبکه است. در این باره حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران عقیده دارد که این مشکل مسئله‌ای نیست که جمهوری اسلامی بتواند آن را در عرض دو سه روز و یا با دادن وعده برای چند ماه آینده حل کند. آقای فتحی:
ما یه پالایشگاه گاز بالای مشهد طرف سرخس داریم تحت عنوان پالایشگاه گاز هاشمی نشاط. یه خط لوله‌ای بودش که از اون میمد نیروگاه نکای ما استفاده میکنه، ولی برای مصارف خانگی ما از گاز ترکمنستان استفاده کردیم. حالا وزیر که میاد میگه ما مشکل شبکه داشتیم، چگونه میخوان بیان این شبکه‌ای که در اختیار ترکمنستان بوده اینها خودشون تغذیه بکنن؟ با حرف و شعار که ما نمیتونیم بیان شبکه گذاری بکنیم. به اینجوری نیستش که ما بگیم یه سوئیچی رو بردارن از این و سوئیچ بکنن به اون ور.
این روزنامه‌نگار در ادامه با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد و اتهامات سخنگوی قوه قضاییه و همچنین واکنش وزیر نفت میگوید که مقامات جمهوری اسلامی موظف به روشنسازی افکار عمومی جامعه در این باره هستند.
الان از نظر افکار عمومی حاکمیت تحت شدیدترین فشارها هستش. از روز اولی که این ماجرا به وجود اومده، ابتدا اومدن وعده دادن که به زودی مشکل حل خواهد شدشنا، حالا اومدن برای اینکه توجیه بکنن خود ماجرا رو مسائل دیگه ای رو دارن مطرح میکنن، مثل همین بحث اتهام زدن به این و اون. خب اگر واقعا راست میگن، خب بیان رو بکنن. آیا وزیر خارجه ای که میاد صداقتا برمیگرده میگه که این مشکل فنی، مشکل مالی نیست و الان مشاهده میشه که مشکل مالیه، یا مدیر عامل شرکت ملی گاز که برمیگرده میگه با امسالیش مشکل گازی نداریم، اینها به ملت دروغ گفتن، خیانت کردن، یا این اتهاماتی که دارن میزنن بالاخره یکی باید پاسخگو باشه دیگه. با فرافکنی که ما نمیتونیم یه این مشکل برطرف کنیم.
قطع گاز در ایران موضوع جدیدی نیست و سال گذشته نیز به دلیل آنچه که مصرف بالا و کمبود گاز در ایران خوانده شد، 11 استان در ایران با قطع گاز روبرو شدند.
گزارش مهین گرجی را می‌شنیدید از ادامه بحران گاز در استان‌های مختلف ایران. حلقه تحریم‌های اقتصادی بر ایران هر چه تنگ‌تر می‌شود. به گزارش سایت اطلاع رسانی اقتصادی خاورمیانه، بانک‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس زیر فشار آمریکا در تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شرکت می‌کنند و اعتبارنامه‌های مالی برای شرکت‌های ایرانی صادر نمی‌شود. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
بنابراین گزارش، بانک‌های امارات متحده عربی به عنوان دومین قدرت اقتصادی عربی صدور اعتبارنامه بانکی برای شرکت‌های ایرانی را متوقف کردند. همزمان بحرین که با دبی برای تبدیل شدن به مرکز مالی منطقه در رقابت است، بانک متحد اهلی، بزرگترین بانک وام دهنده در بحرین، را زیر فشار گذاشته است تا از عملیات بانکی ایران در شعبه‌های خود جلوگیری کند. بانک متحد اهلی اما از موضع گیری در این باره خودداری می‌کند. ایران که سالهاست زیر فشار آمریکا در انزوا قرار گرفته است و دسترسی به بازارهای پولی و بانکی در غرب را تا حد زیادی از دست داده است، در سالهای گذشته روابط اقتصادی خود با کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی و بحرین، متحدان نزدیک واشنگتن، را گسترش داده است. به نوشته سایت اطلاع رسانی اقتصادی خاورمیانه، اگرچه معاملات با ایران در این کشورها از گردشگری و تبادل کالا گرفته تا قاچاق همچنان در حال شکوفایی است، اما فشارهای آمریکا برای قطع رابطه ایران با مراکز مالی و پولی جهان تأثیر خود را گذاشته است. یک مقام بانک ملی فجیره در کویت که نخواست نامش فاش شود میگوید هوا پس است و ما از 6 ماه پیش برای شرکت‌های ایرانی اعتبارنامه بانکی صادر نمی‌کنیم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که در حال سفر در خاورمیانه است، در سخنرانی‌های خود در کشورهای میزبان خود در حاشیه خلیج فارس خواسته است پیش از اینکه دیر شود مواظب ایران باشند. به گفته ناصر هاشم پور معاون شورای تجاری ایران در دبی، تخمین زده می‌شود که 10% از حساب‌های بانکی جمعیت 4 میلیونی در امارات متحده عربی متعلق به ایرانی‌ها باشد. وی میگوید شمار شرکت‌های ایرانی در امارات متحده عربی از 2300 واحد در 4 سال پیش به حدود 9000 شرکت رسیده است. به گفته آقای هاشم پور این روند به دلیل نگرانی‌های ناشی از تحریم‌ها بوده است، چون اعتبارنامه‌های بانکی شرکت‌های ایرانی در بسیاری از کشورها قبول نمی‌شود و بازرگانان ایران به اجبار به امارات متحده عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس روی آوردند. آقای هاشم پور میگوید دولت امارات متحده عربی از 5 ماه پیش بدون اینکه رسما اعلام کند از ایجاد واحدهای اقتصادی از سوی ایرانیان جلوگیری میکند که این شرکتها بیشتر متعلق به بخش خصوصی در ایران هستند. دولت جمهوری اسلامی که با فشارهای مالی و پولی زیادی از سوی مؤسسات مالی و پولی جهان روبروست، برای فرار از تحریمها و محدودیتها واردات خود و به ویژه واردات مواد سوختی را نقد، آن هم به صورت یورو می‌پردازد.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 9:16:35 است. ادامه گزارش ها. سخنان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه مبنی بر لزوم لغو قانون ممنوعیت حجاب با واکنش تند احزاب و سازمان های مختلف آن کشور مواجه شده است. ملی گرایان ترک ادعا می کنند حزب عدالت و توسعه ترکیه را وارد مرحله بسیار خطرناکی می کند. علی جوانمردی از آنکارا.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که در اوایل این هفته برای مشارکت در اجلاس دوستی تمدن‌ها در اسپانیا به مادرید رفته بود، طی کنفرانسی خبری با تأکید اعلام کرد قوانین مربوط به ممنوعیت حجاب بانوان در اماکن دولتی را لغو می‌کند. آقای اردوغان افزود:
"بیر سیاسی سیمگی olarak taktığını düşünün. Bir siyasi simge olarak takmayı da suç kabul edebilir misiniz?"
تصور کنید حجاب به عنوان نشانی سیاسی رعایت می شود. آیا می توانید به کار بردن یک رمز و نشان سیاسی را جرم محسوب کنید؟ می توانید نشانها و سمبولها را ممنوع کنید؟ در کانون آزادی و در کجای جهان چنین ممنوعیتی وجود دارد؟ یعنی اگر در جای دیگری همین عمل را مرتکب شوند اشتباه است. امروز در اروپا و آمریکا و در کشورهای مختلف دختران محجبه به راحتی می توانند وارد دانشگاه شوند. در آن کشورها در این رابطه مشکلی وجود ندارد، اما در کشور من که 99% مردم آن مسلمان هستند متاسفانه چنین مشکلی وجود دارد. سخنان نخست وزیر ترکیه در مادرید واکنش‌های شدیدی را در پی داشته، به طوری که رهبران حزب حاکم حزب عدالت و توسعه مجبور شده‌اند اعلام کنند منظور رجب طیب اردوغان این بوده که هر گونه ممنوعیتی در جامعه دموکراتیک همانند ترکیه نادرست است و نخست وزیر هیچ گونه برنامه دیگری ندارد. دنیز بایکال رهبر حزب جمهوری مردم، بزرگترین حزب مخالف دولت، در واکنش به سخنان آقای اردوغان گفت:
"دونه قدر bu bir siyasi simge değildir diyor idi. Biz de tebessümle izliyor idik. Ama şimdi başbakan..."
نخست وزیر تا دیروز می گفت این یعنی حجاب یک رمز و نشان سیاسی نیست. ما هم با لبخند مشاهده می کردیم. اما اکنون نخست وزیر وارد مرحله دیگری شده است. نخست وزیر برای خود موضوع تازه‌ای را مطرح کرده و برای جهان سخنرانی می کند و می گوید اگر حجاب نشان و علامت سیاسی باشد چه اتفاقی می افتد؟ حق این است. نخست وزیر اعتراف کن حجاب یک نشان سیاسی است. دنیز بایکال تأکید کرد حزب عدالت و توسعه با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم به قدرت رسیده و خود نیز این عمل را دموکراسی می خوانند. رهبر جمهوری خواهان ترک افزود:
"Başbakanın kafası karışıktır. Başbakan Türkiye'yi çok tehlikeli istikametlere sürükleyecek."
مغز نخست وزیر قاطی کرده. نخست وزیر ترکیه را به سمت بسیار خطرناکی هدایت می کند. او وارد ایده های بسیار در هم و برهمی شده است. خدا ترکیه را حفظ کند. دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی هم رجب طیب اردوغان را فردی که اهداف پنهانی دارد توصیف کرد. آقای باغچلی گفت:
باشورتوسو مسئله‌سیندکی استثمارن بویوتونو درینلیگینی اورتیه کویموشتور.
نخست وزیر در مسئله حجاب عمق ابعاد استثماری آن را به میان کشیده است. در این مسئله آقای نخست وزیر راستگو نیست، این را باید دانست. سایر احزاب ترکیه از جمله حزب جامعه دموکراتیک وابسته به کردها، حزب دموکرات ترکیه و حزب راه راست هم نسبت به سخنان رجب طیب اردوغان در مورد حجاب واکنش اعتراضی نشان دادند. از دوره مصطفی کمال اتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه، حجاب اسلامی بانوان در اماکن دولتی و مراکز آموزشی ممنوع شده است. یکی از وعده‌های اصلی دولت حزب عدالت و توسعه پیش از پیروزی در انتخابات لغو قانون ممنوعیت حجاب بود، اما به دلیل مخالفت‌های شدید داخلی حزب حاکم تاکنون نتوانسته این قانون را تغییر دهد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
رهبر حزب راستگرای دولت ائتلافی اهود اولمرت به نشانه اعتراض به سیاست‌های نخست وزیر در مذاکرات صلح با فلسطینیان از کابینه این کشور کناره‌گیری می‌کند. این در حالی است که بمباران مناطق فلسطینی توسط ارتش اسرائیل در روز چهارشنبه نیز ادامه یافت. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
رهبر حزب راستگرای اسرائیل روز چهارشنبه دولت ائتلافی اهود اولمرت را ترک کرده و می‌گوید او از مذاکرات با فلسطینی‌ها که نتیجه‌اش واگذاری زمین‌های اشغالی از زمان جنگ اسرائیل با عرب در سال 1967 است حمایت نخواهد کرد. این در حالی است که ارتش اسرائیل بمباران اهداف شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه را به منظور متوقف ساختن پرتاب موشک از جانب آنها به جنوب اسرائیل ادامه می‌دهد. دور لیبرمن که رهبری حزب راستگرای اسرائیل بیتینو را بر عهده دارد میگوید او از مقام خود در دولت اسرائیل کناره گیری میکند، زیرا معتقد است که خروج اسرائیل از مرزهای 1967 به تروریسم پایان نخواهد داد و صلحی را به ارمغان نخواهد آورد.
خشوف مبخنتی لیتسین شکل مسا و متن البسیس شتخیمت مورد شلوم زود تاوت.
آقای لیبرمن میگوید مذاکرات صلح بر پایه بازپس دادن زمین‌ها یک اشتباه است و شهرک‌های اسرائیلی و پست‌های بازرسی آنها در کرانه باختری رود اردن مانعی در راه صلح نیست. لیبرمن 12 کرسی در دولت اسرائیل دارد. با خروج او از کابینه، اهود اولمرت نخست وزیر این کشور اکثریت 67 کرسی از 120 کرسی دولت را در اختیار می‌گیرد. لیبرمن که حزب او را بیشتر مهاجرین روس تشکیل می‌دهند، طرفدار انتقال جمعیت عرب حاضر در اسرائیل به مناطق فلسطینی است، موضوعی که عرب‌های ساکن کشور اسرائیل به شدت با آن مخالف هستند. یوشا تیتلبام، رئیس بخش تحقیقات دانشگاه تل‌آویو می‌گوید با خروج لیبرمن مخالفین دست راستی مذاکرات صلح با فلسطینیان یک پارچه خواهند شد.
من فکر می‌کنم که این شروع چالش از سوی حزب دست راستی با دولت اسرائیل در روند صلح است.
آینده سیاسی آقای اولمرت میتواند بیشتر در معرض خطر قرار گیرد وقتی کمیسیون تحقیق در ماه جاری گزارش نهایی خود را از عملکرد دولت او در جنگ دوم اسرائیل با لبنان در سال 2006 ارائه دهد. اگر در این گزارش اهود اولمرت رهبر حزب چپگرای کارگر به شدت مورد انتقاد واقع شود، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل ممکن است با 19 کرسی در دولت این کشور از کابینه خارج شود. حزب به شدت افراطی شاس نیز تهدید کرده است اگر اهود اولمرت در واگذاری هر بخشی از بیت المقدس شرقی تسلیم فلسطینیان شود، این حزب با 12 کرسی از دولت ائتلافی خارج خواهد شد. اما رئیس بخش تحقیقات تل‌آویو میگوید حتی اگر مخالفین دست راستی علیه اهود اولمرت یک پارچه شوند، آقای اولمرت باز هم فضا برای مانور دارد و میتواند با عملکرد خود در نوار غزه موقعیت خود را مستحکم تر کند.
اهود اولمرت با مقابله قدرتمند خود با شبه نظامیان در نوار غزه میتواند تعادل ایجاد کند. همه می دانند که روستاهای اطراف غزه بمباران می شوند و این بمباران ها از داخل غزه صورت می گیرد و اینطور به نظر می رسد که اسرائیل برای یک اقدام اساسی در غزه آماده می شود. از سوی دیگر این مسئله به وی کمک می‌کند که با جناح راست دولتش کنار آید.
نیروهای اسرائیلی در روز چهارشنبه فرمانده گروه شبه نظامی جهاد را طی عملیاتی نزدیک شهر جنین در کرانه باختری کشتند. در پاسخ به این حمله، شبه نظامیان گروه جهاد جنوب اسرائیل را از جانب نوار غزه با موشک قسم هدف قرار دادند. گروه اسلامگرای جهاد مسئولیت اکثر حملات موشکی علیه اسرائیل را بر عهده گرفته است. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه به هدف سایت‌های پرتاب موشک نوار غزه را بارها بمباران کرد. در همین حال نیروهای اسرائیلی دو پست بازرسی کوچک را در کرانه باختری تخلیه کردند. اهود اولمرت در ادامه تلاش‌هایش در روند مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها متحد شده است که 20 پست بازرسی را تخلیه کند.
حزب راستگرای دولت ائتلافی اهود اولمرت به نشانه اعتراض به سیاست‌های نخست وزیر کابینه وی را ترک می‌کنند. گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
یادآوری میکنم برنامه‌های ما رو میتوانید در وبسایت ما www.radiofarda.com هم بشنوید. فیلتر شکن امروز ما هست bostanga.com bostanga.h bostanga.com. یک خبر هنری توجه کنید. بافتا یا آکادمی فیلم و هنرهای تلویزیونی بریتانیا هر سال در دومین ماه سال پیش از مراسم اهدای جوایز اسکار در هالیوود به بهترین فیلم‌ها و هنرپیشه‌های سینما و تلویزیون جایزه اعطا می‌کند. شهران تبری از لندن گزارش می‌دهد.
مراسم اعطای جوایز آکادمی فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی در بریتانیا موسوم به بافتا هر سال پیش از اعطای جوایز اسکار برگزار می‌شود و معمولاً نام فیلم‌ها، کارگردان‌ها، هنرپیشه‌ها و برجستگان سایر بخش‌های این صنعت که در بافتا مطرح می‌شود در اسکار نیز می‌درخشد. مراسم اعلان برندگان و اعطای جوایز به آنها روز یکشنبه 10 فوریه یعنی حدود 4 هفته دیگر در خانه سلطنتی اپرای لندن برگزار خواهد شد. اما شب گذشته نامزدهای این جوایز که با رأی 6000 عضو بافتا انتخاب می‌شوند اعلان شد. از میان 5 فیلم نامزد جایزه بافتا، گنگستر آمریکایی، کفاره و زندگی دیگران جوایز دیگری را نیز به دست آوردند و باز هم از میان آنها سازندگان فیلم کفاره یا اتونمنت که بر اساس رمان ارزنده ایان مکین، نویسنده پرآوازه بریتانیایی ساخته شده، در 13 زمینه دیگر نیز نامزد جوایز بافتا شد. بعد از آن دو فیلم جایی برای پیرمردها نیست و خون ریخته می شود هر یک در 9 رشته نامزد شدند. از میان فیلم های خارجی فیلم زندگی دیگران و لوی آنگوز که بر اساس زندگی ادیت پیاف است به ترتیب در 5 و 7 زمینه نامزد شدند. از میان کارگردان ها جو رایت کارگردان کفاره یا اتونمنت و کارگردان آلمانی زندگی دیگران را می توان نام برد. از بین 5 نفر بهترین هنرپیشه‌های مرد، نام جیمز مک‌اووی باز هم برای فیلم اتونمنت، جورج کلونی و دانیل دی‌لوئیس می‌درخشد. و از میان زنان، کیرا نایتلی برای اتونمنت، جولی کریستی هنرپیشه درخشان قدیمی برای فیلم بدور از او و کیت بلانشت برای عصر طلایی الیزابت نامزد شدند. فیلم اتونمنت یا کفاره نامزد بهترین های موسیقی، سینماتوگرافی، ویرایش، طراحی تولید، طراحی لباس، بهترین صدا، بهترین آرایش مو و صورت نیز شده است. با این حال، برخی از کسانی که کتاب اتونمنت یان مکیون را خوانده‌اند، مانند بسیاری از موارد مشابه که یک شاهکار ادبی به پرده سینما آورده می‌شود، از تولید سینمایی آن راضی نیستند. اتونمنت داستان عاشقانه دختر و پسر جوانی است که اختلاف طبقاتی و در پی آن جنگ جهانی اول عشق آنها را به یک تراژدی بدل می کند. بازی درخشان کیرا نایتلی و جیمز مک‌اووی و کارگردانی جو رایت را با این حال خیلی ها تحسین کرده آن را فیلمی وفادار به رمان می دانند.
I love you. Come back to me.
very sorry for the terrible distress that I have caused.